رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح و خیر. تایر سفر هستم. در برنامه امروز همراه شما ساعت در دوشنبه هفت است و امروز چهارشنبه 16 فوریه. در آغاز نگاهی به سرخطی خبرهای مهم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار واکنش مسالمت‌آمیز به تظاهرات در کشورهای خاورمیانه شد. مقامات تاجیکستان گفتند که شرکت فنلاندیا ارزیابی تاثیرات زیست محیطی نیروگاه راغون را انجام می‌دهد. تعدادی از وکیلان پارلمان ایران می‌گویند مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران مخالفین باید قتل شوند. یک نامزد بیکار به مقام پرزیدنت قزاقستان در امتحان زبان رسمی ناکام شد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت‌ها در سراسر خاورمیانه باید به خواسته‌های مردمان خود برای تغییر عمل کنند و برای آنها فرصت‌های بزرگتری مهیا نمایند. او در یک نشست خبری در شهر واشنگتن دیروز گفت: ما حتی پیش از تظاهرات در مصر هم به دوست و هم به دشمن پیام فرستادیم که این بود: جهان در حال دیگرگونی است. شما نسلی جوان و چالاک و پرترابط در خاورمیانه دارید که به فرصت‌های بزرگتری چشم دوختند و اگر شما در این کشورها حکومت میکنید باید خواسته های آنها را پیش بینی کنید. شما نمیتوانید از مجرا عقب بیفتید. باراک اوباما گفت با پهن شدن تظاهرات در ایران، بحرین، یمن و کشورهای دیگر آمریکا از امنیت در منطقه نگران است. باراک اوباما دولت ایران را برای برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرگران انتقاد کرد. و به دنبال تظاهرات در ایران که با هلاکت دو نفر و زخمی شدن دهاتن دیگر انجامید، تعدادی از وکیلان مردمی خواستار اعدام رهبران مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. روز دوشنبه هزاران نفر در شهر تهران و دیگر شهرهای ایران به خیابان‌ها ریخته و با نشان همراهی با قیام‌های مردمی در مصر و تونس تظاهرات کردند. خبرگزاری رسمی ایران میگوید از 290 وکیل پارلمان 222 نفر بیانیه را امضا کردند که در آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی مفسد فی‌الارض خوانده شدند و برای این جنایت در ایران حکم قتل مقرر شده است. روز دوشنبه ماموران امنیتی ایران نگذاشتند تا موسوی و کروبی در تظاهرات شرکت کنند. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان اعلام کرد که ارزیابی تاثیرات محیط زیست نیروگاه راغون را شرکت فینی پاورو انجام خواهد داد. دولت ازبکستان میگوید نیروگاه سد راغون به وضع محیط زیست آسیای مرکزی تاثیر بد خواهد گذاشت و خواستاری انجام چنین ارزیابی شده است. طرح فنی و اقتصادی راغون را سه شرکت از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا انجام خواهند داد. قرار است ارزیابی های محیط زیستی و اقتصادی و فنی راغون سال آینده به پایان برسد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس در شهر دوشنبه دو زن حجاب‌پوش را بازداشت کردند که مشغول پهن کردن ورقه‌های دارای اندیشه‌های تندروانه مذهبی بودند. از هر دو این زن که یکی 37 و دیگری 31 سال داشته است 40 ورقه کشف و ضبط شده است. ظاهرا این زنان ورقه‌های حزب التحریر را پهن می‌کردند که این سازمان خواستار تأسیس خلافت اسلامی در تمام آسیای مرکزی است. فعالیت آن در تاجیکستان ممنوع شده است. سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 150 نفر را با گناه افراط‌گرایی مذهبی به زندان انداختند. ارتش مصر گفت امیدوار است در ظرف 6 ماه زمام امور کشور را به حکومت انتخابی خواهد سپرد. این بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح مصر علامت واضحه آن است که ارتش مصر به عهد خود برای برگزاری انتخابات و سپردن زمام امور به دست حکومت مردمی صادق است. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر روز جمعه گذشته تحت فشار مردم استعفا داد. شورای عالی همچنین گروه کارشناسان را تشکیل داده است تا برای فراهم کردن شرایط جهت برگزاری انتخابات آزاد قانون اساسی کشور را اصلاح کنند. اخوان المسلمین یک گروه مذهبی که فعالیتش در مصر ممنوع است گفت که با استقرار دموکراسی در کشور حزب سیاسی تأسیس خواهد داد. بانک جهانی گفت افزایش قیمت مواد غذایی در جهان از ماه ایون تا کنون 44 میلیون نفر را به ورطه قشاقی افکنده است. رابرت زولک مدیر بانک جهانی در یک بیانیه رسمی گفت قیمت جهانی مواد غذایی به سطح خطرناک رسیده است. قیمت مواد غذایی در تاجیکستان به گفته بانک جهانی از ماه ایون سال گذشته تا کنون 37% افزوده است. قنات اسجنوف یک ساکنی بیکار شهری آستانه که آرزوی رئیس جمهور شدن را در سر داشت، بعد ناکامی در امتحان زبانی دولتی ظاهرا به این آرزویش نخواهد رسید. مرتضی ژولدسبکوف رئیس کمیسیون زبان گفت قنات اسجنوف در امتحان زبانی رسمی که برای ثبت نام در انتخابات حتمی است 36 خطا کرد و از جمله نتوانست نام ابای قونانبای اولی ادیب بزرگ قزاق در قرن 19 را درست تلفظ کند. و گفته رئیس امتحان قنات اسجنوف همچنین به جای 15 دقیقه صحبت با زبان صاف قزاقی دایر به دستاوردهای ورزشکاران قزاق توانست تنها 6 دقیقه صحبت کند و آن هم با زبان آمیخته روسی. شنونده عزیز، خبرهای جالب دیگر را میتوانید در تارنمای ما در نشانی آزادی.org یا آزادی.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی است. ساعت هم در شهر دوشنبه 7:05 شد. حالا اجازه دهید ببینیم هواشناسان تاجیک دایر به وضعیت هوا امروز در کشور چی میگویند. هوا امروز نظر به دیروز گرم‌تر خواهد شد. حرارت در وادی‌های تاجیکستان از 11 تا به 16 درجه میرسد. در ختلان، هم در ولایت سغد و ناحیه‌های اطراف دوشنبه، در ولایت کوهستانی بدخشان هوا سرد است، اما نه به مثل دیروز. حرارت روزانه از 2 تا 6 درجه زیر صفر خواهد بود. البته در وادی‌های بدخشان در دوشنبه هوای تغییر یابنده ابری است، اما باران پیش بینی نشده است. هوا از 12 تا 16 درجه گرم می شود و امیدواریم شنونده ارجمند امروز با وجودی وضع هوا هر گونه که نباشد روزی خوبی پیش رو داشته باشد. و حالا از شما دعوت می کنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. خبری در انتظار، برنده آزمون ارزیابی زیست محیطی نیروگاه برقی آبی راغون اعلام شد. خطاب باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حکومت‌های خودکامه: جهان در حال تغییر است. مصر از کدام راه حرکت خواهد کرد؟ از ترکیه برد می‌گیرد یا کشورهای اسلامی؟ اوج گرفتن بیماری زکام در روسیه و دامن زدن آن تا به تاجیکستان. و اول دایر به نیروگاه برقی آبی راغون صحبت میکنیم که تا چند سال اخیر این کلمه شاید بیشتر از کلمات دیگر سری زبان مردم در تاجیکستان است و هم خارج از آن در آسیای مرکزی دولت تاجیکستان بنیاد نیروگاه راغون را مسئله حیات و ممات برای کشور خوانده است و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان آن را طرح احمقانه. مسئله راغون دیروز در یک پژوهشگاه با نفوذ اروپا نیز بررسی شد و آن هم با شرکت نمایندگانی بلندپایه بانک جهانی که این بانک در امر بنیاد راغون به تاجیکستان کمک میکند. دیروز مقامات تاجیکستان گفتند که ارزیابی زیست محیطی نیروگاه را که ازبکستان طلب کرده است شرکتی پاور از فنلاند انجام میدهد که این شرکت در ساختمان نیروگاه پامیریاک در بدخشان هم کمک کرده است. عین زمان اعلام شد که سه شرکت دیگر طرح فنی و اقتصادی راغون را تا سال 2012 تکمیل خواهند کرد. جزئیات را از ذوالفقار اسماعیلیان همکارم در دوشنبه میشنویم.
طرحریزی برنامه فنی و اقتصادی ساختمان نیروگاه راغان را کنسورسیوم بین المللی عبارت از سه شرکت با سرپرستی شرکت کاین دی بلر کنسالتینگ انجینیرینگ فرانسه بر عهده دارد که بر اساس تندر نیز غالب دانسته شده است. هزینه های طرحریزی برنامه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی ساختمان نیروگاه راغان را بانک جهانی سرمایه گذاری خواهد کرد. بنا به قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و بانک جهانی، اگر نتیجه تشخیص زیست محیطی و فنی و اقتصادی به نفع تاجیکستان تمام شود، در آن صورت بانک جهانی موظف است برای ساختمان نیروگاه راغان کنسورسیوم بین المللی تشکیل کرده برای ساختمان این نیروگاه سرمایه گذار پیدا کند. به گفته سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهور تاجیکستان، اقدام اخیر بانک جهانی در مورد رد تقاضای ازبکستان درباره برگزاری تشخیص زیست محیطی راغان از سوی ازبکستان خود گواهی علاقمندی بانک جهانی در اجرای طرح ساختمان نیروگاهی راغان است. جناب سفروف افزود:
راغان این یک دوای درد بسیاری از مسئله های منطقه است، در مسئله تامین دائمی برای صناعت رشد یابنده منطقه. دوم، برقی ارزان، زیاد بودن سطح کم بضاعتی در آسیای مرکزی میتواند که یکی از عامل های برهم زننده آن باشد یا کم کننده ایم. و سوم، از نقطه نظر اکولوژی، راغون با برقی ارزان خودش میتواند که بسیار از کشنهای برقی علاوه را از بین ببرد.
بانک جهانی گفته است است. برنامه فنی و اقتصادی نیروگاه راغان را تا سال 2012 به پایان خواهد رساند. با اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف، تحلیلگر امور سیاسی، طرح‌ریزی برنامه زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغان به ادعاهای ازبکستان مانع شدن نمیتواند، ولی میتواند روسیه را متقاعد سازد. به این دلیل که طرح زیست محیطی اکثریت نیروگاه‌های این کشور از سوی شرکت با نفوذ پایر برنامه ریزی شده است. جناب محمد عظیموف دلیل کاهش یا قطع مخالفت ازبکستان با ساختمان راغان را چنین توضیح داد.
بعد از به نوبت در آوردنی نوبت اول، البته بعد آنها خانه خان مجبور میشن که تقصیر خود را عوض کنند، چون اگر عوض نکنند علاج نیست، چون که وقتی تخته کاره این ایون ایل آگوست آنها باید مجبور میشن که با ما گفتگو کنند.
طبق نقشه بلندی سد راغون 335 متر بوده، در آن 6 اگریگات نصب خواهد شد که توان آن با 3.6 هزار مگاوات در سال برابر خواهد بود. به گفته متخصصان برای انجام کارهای دوره اول، یعنی مورد استفاده قرار دادن دو اگریگات، حدود 700 میلیون دلار ضرور است که دولت در این اواخر به مبلغ حدود 200 میلیون دلار سهمیه های این نیروگاه را به مردم فروخته است. قرار است در سال 2013 دو اگریگات مورد استفاده قرار بگیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مرحله های آمادگی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان، نیروگاهی که زمان شوروی به بنیاد آن شروع کردند و تنها بعد از 10 ساله از استقلال تاجیکستان کارهای ساختمانی در آن از سر گرفته شد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با خطاب به رهبران خودکامه در جهان گفت آنها از راه تهدید و زوری قدرت را در دست نگه داشتن نمی توانند و باید بپذیرند که جهان در حال تغییر است. در یک نشست مطبوعاتی برنامه ریزی نشده باراک اوباما گفت شما قدرت را از راه تهدید و زوری ادامه دادن نمی توانید. در هر جامعه باید رضایت عمومی وجود داشته باشد و این امر به ویژه در دوره حاضر مهم است که مردم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و نه از طریق یک دولتی مرکزی یا تلویزیونی دولتی، بلکه با استفاده از تلفن های هوشمند و یا توییتر که می توانند صدها هزار نفر را بسیج کنند. باراک اوباما در این نشست خبری یک ساعته در شهر واشنگتن همچنین از موضع‌گیری حکومتش به تظاهرات تقریبا 3 هفته‌ای در مصر حمایت کرد که این تظاهرات حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را مجبور کرد بعد 30 سال حکمرانی از مقامش برود. انقلاب مصر با الهام از قیام مردم تونس صورت گرفت که در آنجا هم مردم رئیس جمهور را مجبور کردند از کشور بگریزد. از رویدادهای این دو کشور در بحرین و یمن و سوریه و لیبیه نیز الهام گرفتند که مردم در آنها طلب دارند تا حاکمان درازعمر استبدادی بروند. موج تظاهرات در خاورمیانه یک نوع بیزاری از حاکمان عرب است که سالهای طولانی با یک دست در گلو و دست دیگر در جیب مردمان کشورهایشان را اداره میکنند. باراک اوباما در ادامه صحبتش از حاکمان خودکامه خواست به خواسته های مردمان خود گوش دهند. ما حتی پیش از تظاهرات در مصر هم به دوست و هم به دشمن پیام فرستادیم که این بود: جهان در حال دیگرگونی است. شما نسلی جوان و چالاک و پرتراوت در خاورمیانه دارید که به فرصت‌های بزرگتری چشم دوختند و اگر شما در این کشورها حکومت میکنید باید خواسته های آنها را پیش بینی کنید. شما نمیتوانید از مجرا عقب بیفتید. با اشاره به فعال شدن مردم در کشورهای عربی، باراک اوباما به حاکمان این کشورها هشدار داد با تظاهرگران با مسالمت رفتار کنند و افزود آمریکا همیشه از حقوق مردم برای آزادی بیان و حق گردی همایی حمایت میکند که این به مردم امکان میدهد درد و مشکلاتشان را به حکومت ها برسانند. باراک اوباما حکومت ایران را برای سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران انتقاد کرد و گفت حکومت ایران از تظاهرگران مصر حمایت کرد، اما وقتی نوبت مردم خودش رسید از ظلم و ستم استفاده برد. تظاهرات های ضد حکومتی اخیرا در بحرین نیز دامن پهن کرد که در این کشوری نیم میلیون نفری که تقریبا نصفش مهاجران کاری خارجی هستند. این کشور را شاه حمد بن عیسی الخلیفه و خانواده سلطنتی او اداره میکنند که اکثریت سنی هستند، اما 70% اهالی بحرین شیعه مذهب است. روز سه‌شنبه تقریبا 10,000 تظاهرگر به خیابان‌های شهر منامه پایتخت بحرین ریخته و خواستار سقوط حکومت این کشور شدند. آنها میگفتند ما نه سنی و نه شیعه هستیم، ما تنها آزادی میخواهیم. در یمن نیز تظاهرگران خشمگین با نیروهای امنیتی درگیر شدند. باراک اوباما با حاکمان چنین کشورها که تحت فشار مردم قرار گرفتند چند توصیه هم داد، ولی گفت آمریکا با آن کشورها دیکته کردن نمیتواند، زیرا در نهایت امر این کشورهای مستقلند. بندشه من راه دستیابی به امنیت در منطقه این است که جوانان، توده های مردم عادی، این احساس را داشته باشند که راه برای تأمین خانواده هایشان وجود دارد، راه برای کار مناسب، تحصیل و اجرای آرزوها وجود دارد. اگر این حکومت ها برای فراهم کردن چنین شرایط و فرصت ها اقدامات را روی دست بگیرند، همان قدر کشورهایشان با ثبات‌تر خواهد بود. برنامه را بعد یک آگاهی با گزارش تحلیلی دایر به سرنوشت آینده مصر ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
آزادی در ماهواره یمل و همچنین ماهواره از یسد نیز قابل دسترسی است. مشخصات هر دو این ماهواره را در وبسایت ما میتوانید پیدا کنید در نشانی azadi.org و azadi.tj. بعد از استعفای حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، اکنون در برابر این کشور مسلمان نشین چالش های بزرگ قرار دارد. کشوری که نسل جوان در آن اکثریت است و کشوری که قوی ترین ارتش در خاوری میانه را دارد، منظورم در میان کشورهای عربی. شاید یکی از عامل های به دست نظامیان در آمدن زمام امور در مرحله گذار در مصر نیز همین باشد. اکنون سوال این است که در آینده به اصطلاح و بعد از سری حسنی مبارک مصر را چه نظامی برای اداره اموری دولتی در پیش خواهد بود؟ در این روزها این عقیده نیز در مورد مصر در گردش است که مدل ترکیه میتواند الگوی برای مصر باشد. اگر چنین است، پس تا چه اندازه میتوان آن را برای مصر نماند دانست؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
حالا که میدان تحریر مرکز سه هفته اعتراض ها علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک در قاهره از آخرین تظاهرکنندگان خالی شد، مصر دیگر باره در چهارسوی قرار گرفته و به آینده خود می اندیشد که آیا از کدام راه برود. در این راستا یک نمونه نسبتاً موفق و برای مصر نزدیک و قابل پیروی البته میتواند ترکیه باشد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان و دولت رو به اسلامی او در ظرف همگی چند سال اخیر توانستند با نفوذی از زمان مصطفی کمال آتاتورک طی 10 ساله ها تردید ناپذیر نظامی ها پایان داده حکومت ملکی را روی کار بیاورند که با راه اندازی اصلاحات اکنون حتی عزم پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر دارد. حزب عدالت و ترقیات اردوغان هم اکنون یک نمونه حزب معتدل اسلامی برای همتایانش در خاور میانه از جمله اخوان المسلمین مصر نمودار می شود. تحلیلگر ترک چنگیز اختر می گوید اسلام سیاسی در ترکیه قاعده های بازی در فضای دنیوی را پذیرفت و این نمونه می تواند جنبش های دموکراتی اسلامی در کشورهای دیگر را نیز به اعمار گروه های مانند به احزاب اروپایی چون حزب مسیحیان دموکرات تحریک دهد.
غیر نظامی شوی به صورت مختلف در منطقه بحر میانه زمین صورت گرفت. ما نمونه های آن را در پرتغالیا و اسپانیا و یونان در دست داریم. در ترکیه این هدف توسط اسلام سیاسی عملی می شود، چون که در اینجا نیروی دیگری نیست که این کار را انجام دهد.
ولی برای مصر که به تعبیر باراک اوباما دیگر هیچگاه آن مصر قدیم نخواهد شد، نمونه ترکیه تا کجا قابل پیروی و نسخه برداری است؟ مهرداد خونساری تحلیلگر مسائل خاور میانه در لندن میگوید با مجرد توسعه دموکراتیا کاهش یافتن نفوذ نظامی ها یک امر طبیعی است، ولی کاملا از صحنه سیاسی افکندن این نیروی تا حال متنفذ چی در ترکیه و چی در مصر کاری سهل نیست که در چند سال انجام شود.
در آینده قابل ملاحظه ای ارتش پشتوانه اصلی هر حکومت سیاسی در مصر است. قدم به سوی این هست که جامعه غیر نظامی بشه، ولی این خیلی بعیده که اون پیشرفتی که ما در 10 سال گذشته مثلا در ترکیه شاهدش بودیم رو در آینده نزدیکی در مصر ببینیم.
مهرداد خانساری ارتش را یک صدی مهمی بازدارنده روند ناگذیری اسلامی شوی جامعه در مصر نیز نام میبرد و میگوید این نیرو در مقابل گروه های تندروی اسلامی که حتما تلاش خواهند کرد تا هر کدام از آبهای لای تحولات اخیر ماهی خود را بگیرد خواهد ایستاد. تحلیلگر تاجیک دولت عثمان نیز میگوید این نیرو در صحنه این کشور عربی تا خیلی مدت دیگر یک بازیگری عمده باقی خواهد ماند.
ارتش هم ترکیه هم مصر بیشتر در ایدئال های ملی گرایی تربیت یافتن، چون که در تشکیل و جابجاگذاری ارتش احتیاط های زیاد صورت میگیرد که در اینجا خصوصا اسلام گراها پیشگیری کرده شود. به این خاطر هم ارتش مصر هم ارتش ترکیه امروز یک بالانس بین نیروی اسلام گرا و دنیوی ها هستند که قدرت را در اینجا میتوانند در توازن نگه دارند.
اما با اینکه اسلام سیاسی در مصر بعد مبارک جایگاه بلندتری را به دست خواهد آورد، تحلیلگران تردید ندارند. دولت عثمان میگوید قاهره در سیاست خارجی خود همچنان ملزم است خیلی محتاطانه و اساسا در همان دایره ختمش زمان مبارک پای گذارد، ولی در داخل آزادی های بیشتر سیاسی را از جمله برای گروه های اسلامی چون حزب تا حال ممنوعی اخوان المسلمین حتما قائل خواهند شد.
شاید خود اخوان المسلمین هم برای نفر اولشون یعنی قدرت به دست گرفتن حتما کوشش نکنند. اما در پارلمان مصر اخوان المسلمین یا که اسلامگراهای معتدل مصر شاید شامل شوند.
مهرداد خانساری میگوید اگر این گروه های مذهبی به مانند حزب اردوغان در ترکیه قاعده های بازی در یک صحنه دنیوی را بپذیرند و بر اساس همین قاعده ها بازی کنند، بعید است که در محاسبات سیاسی بعدی آنها را نادیده بگیرند.
مشکل اساسی با این نیروهای افراطی این هست که اینها میخوان از یک پروسه دموکراتیک استفاده بکنن که روی کار بیان، ولی بعد از اون نگذارن که نیروهای دیگری از اندام بکنن و این مثال رو ما امروز به خوبی مثلا در ایران میبینیم.
اما این همه پرداخت ها به احتمال از ترکیه نمونه راه آینده جستن مصر، در حالی است که منتقدان رجب اردوغان در خود ترکیه میگویند در این کشور فقط تعیین جوی حاکم از ارتش به دست حکومت ملکی گذشته است، ولی نظام همچنان خودکامه باقی مانده نمونه زیاد مناسب برای پیروی مصر یا کدام کشور دیگری در حال گذار نیست.
تخمین ها در باره آینده مصر یکی از کشورهای مهمترین در خاورمیانه که بعد از 30 سال حکمرانی رئیس جمهوری آن حسنی مبارک زیر فشار مردم از حکومت کناره گیری کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
و شاید امروز اگر با دوستانتون صحبت کنید با هر 10 نفر در میان آنها حتما صدای یکیشان گرفته است، چون به زکام گرفتار شدند. هوای سرد فصلی معمولی برای زکام است و هر قدر اگر احتیاط هم نکنیم حتما به این بیماری گرفتار می شویم. امیدوارم شما گرفتار نشده باشید و لطفا امروز ها بیشتر احتیاط کنید، زیرا انواع گوناگون بیماری زکام در تاجیکستان دامن پهن کرده است و بعضی از این نوع های بیماری از روسیه به تاجیکستان راه یافتند. در این باره گزارش داریم از همکارم سفرگل عالمی.
انورشاه سعید شایف یک مهاجری کاری ساکن شهری دوشنبه که تازه از مهاجرت برگشته است میگوید سببی عاجلاً برگشتن وی به خانه نه نبودی جای کار و معاش، مشکلی ثبت اقامت و یا سردی کم سابقه فصل سرما، بلکه بیماری زکام بوده است که برایش با پیامدهای ناخوش انجامیده است. سعید شایف گفت در پی دو مرتبه پی هم مبتلا شدن به زکام موسمی گوشهایش ناشنوا شدند و بنا به گرانی خدمات طبی در روسیه وی به خانه برگشته است تا تبابت کند و تاثیر شدیدی باقی گذاشته زکام را برطرف افسوزد.
گریب داشتیم، در اون دخش قیمت بود، نرخ توابت کرده نتونستیم. اصلا از دین این دولت برای هم آمدیم که در تاجیکستان فقط توابت کنیم.
انورشاه افزود او تنها از مهاجران نیست که در کشور روسیه مکان بروز زکام گرفتاری این مریضی گشته است، اما اکثر مهاجران به این بیماری چندان اهمیت جدی نمیدهند و برابری کمی پایین رفتن تبشان به کار میبرایند. در حالی که نهادهای بهداشتی روسیه راههای افضلیتناک جلوگیری از زکام موسمی را جستجو دارند، وزارت تندرستی تاجیکستان نگران از آنند که شدت گرفتن بیماری گریپ یا زکام در روسیه میتواند پیامدهای ناخوش برای ساکنان تاجیکستان نیز داشته باشد. اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بروز زکام که در موسم امسال قریب تمام روسیه را رو فرا گرفته است و مردم تاجیکستان میتواند پیش از همه توسط مهاجران کاری سرایت کند. با نظر داشت احتمال سرایت و بروز زکام میگوید جناب میرزایف، وزارت تندرستی در فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن نقطه های تشخیص این بیماری را تاسیس داده است که به طور شبانه روزی فعالیت میکند و متخصصان نمودهای ویروس زکام را که همساله در حال تغییر یابی میآیند پژوهش میکنند.
ما امروز در همه فرودگاه ها همه وگزل های روی آهن امروز حرارت سنج های دیستانسیونی موثر دارن و حرارت اونها را چین میکنیم و همگام معین کردن این گونه شخصانی که تب بلند دارند ما اونها را گرفته ایزولیاسیا میکنیم و به تبابت اونها مشغول میشیم. لیکن این هم باید از مد نظر نبرآورد که میتواند شخص در حالتی که مثال از مرز جمهوری میگذرد در همون دوره ممکن که حرارت بدن وی نه اونقدر بلند باشد و در خانه با اطرافیان سرایت کند.
با گفته اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، تدبیر دیگری مهمی که وزارت جهت جلوگیری از بروز زکام روی دست داشته است این واکسن زنی ساکنان کشور بوده است. و اما نوروز جعفرف رئیس مرکز واگشناسی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تعداد گرفتاران زکام موسمی و زکام خوک در کشور نسبت به موسم سال 2009-2010 به مراتب در تاجیکستان امسال کمتر به قید گرفته شده است. ولی افزود جناب جعفرف ویروس زکام همساله ترکیب و طرز سرایت خود را تغییر میدهد و میتواند یک بار چند نمود این ویروس به آدم سرایت کند و نفران هدف سرایت چند نمود ویروس گریپ قرار میگیرند که مسئولیت بدنشان به مراتب پست است. جناب جعفرف افزود یکی از تدبیرهای مهم در راه جلوگیری از بروز نوعهای گوناگون زکام در میان ساکنان کشور امگذرانی است. ولی میگوید وی متاسفانه بنا به نبود امکانات مالی وزارت تندرستی نمیتواند تعداد بیشتری اهالی را ام کند.
یک وایه ام دارو بر ضد بیماری زکام اگر که مثال در آن سه نمود ویروس همجای باشد برای یک شخص وارد کردن آن به جمهوری قریب تا 8-10 دلار را تشکیل میکند. معین کرده میشود که اگر ما زیاده از 700 هزار اهالی را بر ضد بیماری ام کنیم یعنی به ما 7 میلیون دلار هر سال برای ام کنی درخور میشود.
به این ترتیب بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان همساله تا 20 هزار نفر گرفتاران بیماری زکام به قید گرفته میشوند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمن، با این گزارش سفرگل عالمی رسیدیم به پایان بخش دوم مجله بامدادی در روز چهارشنبه 16 فوریه سال 2011 میلادی. من طاهری سفر تا این لحظه در خدمت شما بودم و از اون که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه یک روز با شما را و بعد از آن آیین مدار را تقدیم میشود. با رادیو آزادی بمانید.
سالی بی مثالت عاشقم ای گل گلی ناز عاشقم ای گل گلی ناز گلی ناز با بوی کمانت با گفتار شیرینی و لبانت بر درز نیبای چشم کانت منم بنده ی تاری زلف کانت گلی ناز با بوی کمانت با گفتار شیرینی و لبانت بر درز نیبای چشم کانت منم بنده ی تاری زلف کانت غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانم خیالم با منی موری بیشتی غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانم با دو چشمکای پرناز با لبی پرخنده و راز با بی سالی بی مثالت عاشقم ای گل گلی ناز عاشقم ای گل گلی ناز گلی ناز با بوی کمانت با گفتار شیرینی و لبانت بر طرز نگاه چشمکانت منم بنده ی تاری زلف کانت
یادی من نمیخوام شب و روز با مانند منی دل سوخته احساس با خدی پاکیش کم رسیدی بیا ببوسم لبانت را من امروز با یادی من نمیخوام شب و روز با مانند منی دل سوخته احساس با خدی پاکیش کم رسیدی بگوستم نبانت با من امروز با دو چشمک های پرناز قلبی پرخنده باز و بی سالی بی مثالت عاشقم گل گلی ناز عاشقم گل گلی ناز گلی ناز و ابروی کمانت و گفتار شیری